سلام میکنم خدمت شنوندگان برنامه اندیشه ها در پرشن رادیو. اسماعیل نوریالا هستم و برنامه این جمعه خودم رو تقدیم شما میکنم از مجموعه برنامه هایی که در اون راجع به فرهنگ از جوانب مختلف بحث میکنیم و اگر که علاقمند باشید که قسمت های قبلی این برنامه رو هم بشنوید، همه از کنم که این برنامه ها که تا حالا 8 پخش شده و این که امروز انجام میدیم 9 برنامه هست، در روی سایت اینترنتی من وجود داره. برای رفتن به اونجا کافیست که در یکی از ماشین های جستجو مثل گوگل و یا یاهو کلمه نوریالا رو تایپ بکنید، چه به فارسی و چه به حروف لاتین که در حروف لاتین نوریالا با 2 نوشته میشه، و راهنمایی خواهید شد به سایت شخصی من که در ستون دست راست آن خواهید دید که یک پیوندی وجود دارد برای رفتن به صفحه مربوط به این برنامه ها، و در اون صفحه شما هم می توانید این برنامه ها رو گوش بکنید و هم اینکه اونها رو به اصطلاح دانلود بکنید روی کامپیوتر خودتون، و اگر دلتون بخواد به طوری که من شنیدم در ایران برخی از دوستان اون رو می گذارن روی سی دی و در رادیوی اتومبیل هاشون گوش میکنن. به هر حال به همه اونها هم که در ایران به این برنامه ها دسترسی دارند درود میفرستم. روزهای پر تب و تابی رو مملکت ما میگذرونه و واقعا نمیشود آدم خودش رو از آنچه در ایران میگذره جدا بکنه و شروع بکنه به یک سری حرفهای تجریدی و یا تئوریک. نه خود گوینده همچین حوصله ای رو داره، دل و دماغی رو داره به اصطلاح، و نه به احتمال زیاد خواننده، که این روزها وقتی که از خواب بیدار میشیم تا وقتی که به خواب میریم تمام هوش و حواسمون در این است که در کشورمون چه میگذره و این نسل سومی ها، این جوانان نسل سوم که نه دوران شاه رو دیدند، نه دوران خمینی رو دیدند، نه دوران جنگ رو دیدند، و اکثریتی رو تشکیل میدهند که همراه با اولیای خودشون، با بزرگترهای خودشون به خیابان ها آمدند، چه میگذره بر اونها مورد توجه همه ما هست. اما برای اینکه آنچه را که اکنون در ایران میگذره با بحث های خودمون ارتباط بدم، فکر میکنم که در 8 گذشته مقدار زیادی راه رو من صاف کردم، زمینه رو فراهم کردم برای اینکه توضیح دهم که چرا آنچه که در ایران میگذره که بر اثر تقلب در انتخابات پیش آمده و در نتیجه کاملا دارای یک شناسنامه سیاسی است، وقتی که به عمق اون نگاه بکنیم متوجه میشیم که این قیام که میتونه تبدیل به انقلاب حتی بشه و ما برای راحتی کار اسمشو میذاریم انقلاب، فعلا این انقلابی که در خیابانهای شهرهای وطنمون جریان داره صرفا یک انقلاب فرهنگیه، و اگر که معنا و شکل سیاسی به خودش گرفته به دلایلی است که من قصد دارم امروز اون رو باز بکنم. اگر خاطرتون باشه من در برنامه های گذشته هنگامی که راجع به تغییر فرهنگی صحبت میکردم گفتم که یکی از اشکال حاد این تغییر انقلاب فرهنگی است. و توضیح دادم که در واقع این اصطلاح در چین سکه زده شد وقتی که ماو ستونگ تصمیم گرفت که در واقع فرهنگ مردم چینی رو که کمونیست شده بود و پی انقلاب به رهبری او عوض بکنه و در واقع فرهنگ کهنه رو به دور بریزه و فرهنگ جدیدی رو برای جامعه بیاره. این انقلاب فرهنگی عین انقلاب سیاسی کمونیستی اونها خود به خود تبدیل شد به یک عمل یا یک کنش فرهنگی و تحمیلی، به خاطر اینکه در ذات خودش این انقلاب فرهنگی موظف بود که یک ایدئولوژی رو بیارد و بر مردم جامعه تحمیل بکند. در مورد ایدئولوژی هم به اندازه کافی بنده در این برنامه ها صحبت کردم و دیگه وارد این بحث نمیشم، فقط خاطر نشان میکنم که ایدئولوژی در واقع یک جهانبینی غیر علمی است، یعنی یک جهانبینی است که بر اساس یک سری مفروضات غیر قابل اثبات یا غیر قابل تحقیق علمی گذاشته شده و در نتیجه حالت طبیعی ندارد که مردم به طور طبیعی در زندگی خودشون اون رو اقتباس بکنند و رفتار و کردار و گفتار خودشون رو با اون تطبیق بدن، بلکه چون مجموعه ای از احکامی است که هیچ نه طبیعی است و نه منطقی، خود به خود ناچار می شوند حکومت ها که این بعد فرهنگی ایدئولوژیک حکومت خودشون رو به ضرب سرکوب و تحمیل در مردم گسترش بدن، به طوری که الان دیگه در دهه اول، در اواخر دهه اول قرن 21 این کلمه‌ای که در قرن 20 تقریبا شکل مقدس به خودش گرفته بود و وقتی که میگفتن انقلاب همه رگ‌های گردن بالا میزد و یک نوع حالت تقدس پیش میامد، با تجربه هایی که انقلابات قرن 20 برای مردم جهان به همراه آوردند، رفته رفته ما در قرن 21 میبینیم که انقلاب کلمه زننده و آورنده خاطرات بعد و تجربه های ناهنجار به ذهن است و برعکس در قرن 20 وقتی که از ضد انقلاب صحبت میشد، این ضد انقلاب در واقع بود که میخواست یک امر مقدسی رو که انقلاب باشه نابود بکنه و ضد انقلاب حامل تمام ارزش هایی بود که انقلاب میخواست اونها رو به دور بریزه. حالا که در اواخر دهه اول قرن 21 هستیم و انقلاب معنای ناهنجار و زننده رو پیدا کرده، خود به خود یواش یواش به نظر میرسه که ضد انقلاب دارد تبدیل به یک ارزش میشود و در واقع شاید بشود گفتش که آنچه را که در خیابانهای تهران هم میگذرد نوعی ضد انقلابه و اگر که حکومت اسلامی اعلام بکند که الان ما با یک موج ضد انقلاب سر و کار داریم یا روبرو هستیم، چندان هم دور نرفته است و به واقع آنچه که اتفاق می افتد حرکت عرض کنم که ضدیت مداری است و آنچه که انقلاب اسلامی با خودش برای مملکت ما آورد. برای اینکه بنده توضیح بدهم که چرا این انقلاب سیاسی فعلی که از تقلب در یک انتخابات آغاز شده و اکنون هم روی شاخ خواستاری تجدید انتخابات حرکت میکنه و در نتیجه ظاهراً کاملا یک امر و حادثه و روند سیاسی محسوب میشه، دارای هویت فرهنگی است. ما میدونیم که در هر جامعه انواع آزادی ها وجود داره. این آزادی میتونه آزادی شخصی باشه، آزادی اجتماعی باشه، آزادی عرض کنم که فرهنگی باشه و آزادی تفریحی باشه و بالاخره آزادی سیاسی. معمولا در حکومت‌های غیر ایدئولوژیک و غیر دموکراتیک معمولا حکومت‌ها با آزادی‌های سیاسی مردم کار دارند و چندان پاپه مردم نمیشن در مورد دیگر انواع آزادی اونها. یعنی مثلا به اینکه مردم چگونه اوقات فراغت و تفریح خودشون رو بگذرونن کاری ندارن، یا اینکه مردم چه نوع مذهبی رو انتخاب بکنند گرفتاری ایجاد نمی کنند، یا در زمینه فرهنگی، در زمینه برقراری جلسات فرهنگی، گفتارهای فرهنگی، هنری، ادبی، تا موقعی که طعم سیاسی پیدا نکنند حساسیت نشون نمیدن. یعنی کسانی که دوران مثلا رژیم قبلی ایران در پیش از 30 سال پیش رو تجربه کرده اند میدونن که در ایران تقریبا همه نوع آزادی های وجود داشت، کسی مزاحم آزادی فردی مردم نبود، در زمینه اقتصادی فعالیت ها آزاد بود، اشخاص میتونستند اونجور که دلشون میخواد فعالیت بکنن، مردم اونطور که دلشون میخواست لباس میپوشیدن، اونطور که دلشون میخواست حرف میزدن، حرکت میکردن و در واقع آدم متوجه این بود که در یک باغی حرکت میکنه که باغبان اجازه داده که انواع گلها مگر یک گل خاص که گل سیاست باشه آزادانه در اونجا رشد و نمو بکنه. بنابراین وقتی که شورش ها بر علیه رژیم گذشته آغاز شد، در ابتدا این شورش ها هم ماهیت سیاسی داشت، یعنی کسی برای اینکه مزاحم اشخاص شده اند در زمینه مثلا تفریح و سرگرمی نبود که آمده بود و علیه حکومت شعار میداد. مردم میگفتند که ما آزادی سیاسی نداریم. و آزادی سیاسی هم معناش چه بود؟ معناش این بودش که خب مردمان دوست دارند که در تعیین سرنوشت جامعه خودشون، در تعیین نحوه اداره و مدیریت مملکت خودشون دارای امکان اظهار نظر و اظهار وجود باشند. دلشون میخواد از طریق انتخاب نمایندگان واقعی خودشون و فرستادن اونها به مجلس قوانینی را تصویب بکنند، تصمیماتی در حوزه سیاست رو بگیرند که خودشون دوست می‌دارن. اما حکومت سابق این تکه از آزادی مردم رو نمی‌پذیرفت و در واقع حاکمیت بود که به جای مردم تصمیم می‌گرفت، به جای مردم عمل می‌کرد، به جای مردم سخن میگفت و مدعی هم بود که من مأموریتی برای وطن خودم دارم و میخواهم چنین کنم، اما با دیگر آزادی های مردم کاری نداشت. در نتیجه همونطور که عرض کردم انقلاب سال 57 با خواستاری آزادی های سیاسی آغاز شد. شعار خواستاری آزادی و استقلال بود. استقلال هم باز در اونجا دارای یک معنای سیاسی بود، به این معنی که مخالفین حکومت اعتقاد داشتن که اگر که یک حکومت برآمده از ملت و اداره شونده به وسیله نمایندگان ملت در مملکت وجود داشت، مملکت مستقل تر از اون چیزی بود که اکنون هست. کاری نداریم که زمین ساز این نوع فکر و این نوع ادعا هم میتوانست بسیاری از راست ها و دروغ ها باشد. اما مجموعاً اون کسانی که آمده بودند و تظاهرات میکردند معتقد بودند که حکومت خودش رو تبدیل کرده است به یکی از اقمار مثلا امریکا و تصمیم گیری به جایی که در تهران انجام بشه در واشنگتن انجام بشه و در نتیجه استقلال مملکت از دست رفته است و این استقلال در صورتی به دست خواهد آمد که مردم آزادی سیاسی داشته باشند، بتونند در مورد سرنوشت مملکت بحث بکنند. این بحث ها زیر چتر احزاب صورت بگیره، پس لازم است که احزاب سیاسی تشکیلشون و عضویت در اونها آزاد باشه و بعد مردم از طریق انتخاباتی که آزاد هست نمایندگان خودشون رو به مجلس بفرستن و تصمیمات مختلف رو اتخاذ کنند. اما هرچی که ما به بزنگاه 22 بهمن نزدیک شدیم و با حرکت کردن یا حرکت دادن آیت الله خمینی از نجف به نوفل و شاتوی پاریس، رفته رفته این انقلاب سیاسی صاحب رنگ‌های فرهنگی هم شد. به هر حال رهبر انقلاب یک روحانی بود یا یک دینکار در اصطلاح بنده بود و خود به خود بسیاری از ارزش‌های مذهبی رو می‌خواست با خودش وارد عالم سیاست بکنه. به همین دلیل هم که در کنار شعار آزادی و استقلال و جمهوری یک باره کلمه یا صفت اسلامی هم رویید و چسبید به این شعارها و شعار انقلاب 57 شد استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. و وقتی هم که رفراندوم 12 فروردین سال 57 پیش آمد، واقعا مردم اصلا نمی توانستن تصور بکنن که منظور از جمهوری اسلامی چیست. عده‌ای تلاش کرده بودند که بیایند و آنچه که به رفراندوم گذاشته میشه جمهوریت باشه. آیت الله خمینی قبول نکرد. عده‌ای کوشیدند که بگویند که بیاییم و بگوییم که شکل حکومت ما جمهوری دموکراتیکه. باز آیت الله خمینی نپذیرفت و بالاخره اون جمله مشهور خودش رو گفت که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. و مردم هم در اون شور عجیب غریبی که پیروزی در انقلاب براشون فراهم آورده بود، بدون استعلام و جستجو در این که آخر جمهوری و اسلامی چگونه با هم میتوانند ادغام شوند و به وجود بیایند، به پای صندوق های رأی رفتند و با یک اکثریت حالا 99% آقای بازرگان رو هم که بذاریم کنار، با درصد بسیار بالایی رأی دادند بر این که بله ما به جای رژیم پادشاهی حکومت سلطنتی میخواییم، ببخشید حکومت جمهوری اسلامی میخواییم. و تازه پس از اون بود که بحث قانون اساسی پیش آمد و قانون اساسی آن چیزیست که در واقع ماهیت و مکانیزم داخلی هر رژیمی رو تعیین میکنه و در نتیجه قانون اساسی که باید برای دولت آینده ایران یا رژیم آینده ایران تصویب می شد بود که می آمد و معنای جمهوری اسلامی رو برای مردم تعیین می کرد. حالا کاری نداریم که بحث هایی که چگونه مجلس خبرگان جانشین مجلس مؤسسان شد، چگونه نمایندگان مردم به جای اینکه آزادانه انتخاب بشن اکثرا خبرگان فقه و شرعیات بودند که رفتن به مجلس، به هر حال اون قانون اساسی که از داخل این بیرون آمد بنیاداً در اکثر عرض کنم که مواد آغازین خودش همه چی رو احاله داد به اسلام و در ساختار سیاسی جدید ایران مذهب تشیع اثناعشری تعیین کننده شد. یعنی قانونگذاری کاملا معطوف شد به اینکه آیا با مفروضات و پیشبینی های شریعت اثناعشری یا دوازده امامی میخواند یا نمیخواند. در این حال یک نوع امتیازی برای قشر آخوند که در قانون اساسی به عنوان فقها شناخته میشند نیز قائل شدند و اونها در واقع قشر برتر جامعه ایرانی شدند و در نتیجه رئیس مملکت هم که اسمش رو رهبر انقلاب باید از بین روحانیت انتخاب می شد. باید فقیه می بود. در ابتدا می گفتند که باید مجتهد جامع الشرایط باشه، یعنی آیت الله العظما باشه، که بعد وقتی که پایان عمر آقای خمینی از راه رسید با تمهیداتی اون رو شرط اجتهاد و مجتهد بودن رو هم حذف کردند و کفایت کرد به اینکه آخوندی باشد که بقیه آخوندها قبولش دارند و به این ترتیب بود که در واقع شریعت اثناعشری کاملا در رگ و ریشه ساختار جمهوری اسلامی درید و هم از لحاظ پرسنل اداره کننده مملکت و هم از لحاظ قوانین و اصول اداره کننده مملکت بر همه چیز غلبه کرد و در نتیجه به همه چیز رنگ فرهنگی شریعت اثناعشری رو هم داد. یعنی پس از نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی و تصویب اون و به وجود آمدن سه قوه مجریه و مقننه و قضاییه بر اساس فقه اثناعشری، دیگر مملکت ما در واقع به وسیله یک ایدئولوژی جدیدی اداره می شد که فقه اثناعشری اون ایدئولوژی رو یا اجزای اون ایدئولوژی رو تعیین می کرد و حاکمیت هم در دست قشری بود که اون ایدئولوژی رو باید اجرا می کرد و همونطور که در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم مهمترین عنصر هر فرهنگی اون ایدئولوژی مرکزی و هسته‌ای در اون فرهنگ است. خب به نیمه اول برنامه، به پایان نیمه اول برنامه رسیدیم و از شما دعوت میکنم یک دو دقیقه به یک موزیک گوش کنید، استراحتی داشته باشید و بنده دو مرتبه برمیگردم تا قسمت دوم این برنامه رو تقدیم حضورتون کنم. خوب به قسمت دوم این برنامه خوش آمدید. بحث من در قسمت اول به اونجا رسید که با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و تعریفی که این قانون اساسی از ماهیت جمهوری اسلامی میداد، مملکت ما صاحب یک حکومت ایدئولوژیک مذهبی شد و در واقع مذهب شیعه اثناعشری رو به عنوان ایدئولوژی خودش انتخاب کرد و از اون به بعد در واقع ناچار بود حرکت بکند به سوی آن چیزی که اسمش شد انقلاب فرهنگی. یعنی تشخیص داده شد که به دست اصطلاح خود اونها در دوران طاغوت یک فرهنگ ضد اسلامی بر ایران مستولی بوده و تبلیغ می شده که اکنون لازم است که به صورت حساب شده و سنجیده‌ای بیاییم و این فرهنگ رو عوض بکنیم و یک فرهنگ اسلامی شیعی 12 امامی رو بر جامعه مسلط بکنیم. جالب است که یکی از اقداماتی که در این زمینه صورت گرفت این بود که اسم وزارت فرهنگ رو تبدیل کردن به وزارت ارشاد اسلامی. این خودش نشون میده که چگونه آنها متوجه بعد فرهنگی عرض کنم که حکومت خودشون بودند و وزارتخانه ای رو مأمور کردند که جامعه رو ارشاد بکند به سوی اسلامی شدن و به این ترتیب در طی این 28-29 سال گذشته، یعنی پس از تکوین ایدئولوژی فرهنگی رژیم ولایت فقیه، ما در واقع یک گرفتاری فرهنگی پیدا کردیم و این انقدر این گرفتاری بزرگ و بزرگتر شد که گرفتاری سیاسی ما فرع بر اون گرفتاری فرهنگی ما شد. یعنی رفته رفته خواستهای مردم حتی دیگه به سطح خواستهای عمده سیاسی مثل آزادی سیاسی و استقلال سیاسی هم دیگر نمی رسید و آزادی های خیلی روزانه تر و ملموستری رو که جنبه سیاسی هم نداشتن در بر می گرفت. برای اینکه ما درک بکنیم که واقعا انقلاب فرهنگی اسلامی با جامعه ما چه کرد و اکنون چگونه ما داریم عرض کنم که اون چرا که در اون روزگار و در طی 30 سال گذشته کاشته شده است حاصلش رو داریم در خیابان‌های ایران درو می‌کنیم، بد نیست به این فکر کنیم که انقلاب اسلامی فرهنگی چه آزادی‌هایی رو از مردم ما گرفته است. من فقط اون آزادی‌های عمده رو توضیح می‌دهم و حد زدن سایر اجزای لیست بلند آزادی‌های گرفته شده از مردم ایران رو به تجربه و تخیل خود شما واگذار می‌کنم. مثلا ببینید وقتی که در زمان همین آقای میرحسین موسوی که اکنون در واقع به عنوان یک آزادی خواه به روی صحنه آمده است و در اون زمان 8 سال نخست وزیر ایران بود، وقتی که با بخشنامه ایشون حجاب در مملکت ما اجباری شد، معنای آن این بود که آزادی پوشش رو از مردم ما حکومت اسلامی سلب کرد و گرفت و بعد هم که دیدیم که این آزادی یه یعنی در واقع می شود گفتش که سلب آزادی پوشش تنها به خانوم ها هم اکتفا نکرد و حتی کار به اونجایی کشید که مثلا آقایون هم حق نداشتند که آستین کوتاه بپوشند و یا موی خودشون رو بلند بکنن یا لباس های شبه غربی رو پوشند. یعنی ما رفته رفته دیدیم که برای اعمال این پوشش و ظاهر اسلامی و تحمیل اون بر جامعه حتی پلیس امر به معروف و نهی از منکر رو به وجود آوردن و این پلیس در واقع در سر چهارراه ها جلوی مردم رو شروع کرد گرفتن، کروات ها رو با قیچی می برید، حتی توی دستمال کاغذی تیغ می گذاشتن و به روی لبهای ماتیک زده شده خانوم ها می کشیدن و غیره که شرحش جز ملال چیزی رو به بار نمیاره. اما میخوام بگویم که انقلاب فرهنگی در این دوره، در دوره گذشته، آزادی ظاهر و پوشش رو از مردم ما گرفت. عمل دیگری که میتوان با انگشت نشونش داد گرفتن آزادی های زنان در مقایسه با مردان بود. بسیاری از آنچه را که زنان طی مبارزات خودشون از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی به دست آورده بودند و دولت غیر ایدئولوژی که پهلوی نیز با علاقه اونها رو به خانوم‌ها داده بود و در نتیجه یک نوع تساوی حقوقی بین زن و مرد برقرار بود و از این لحاظ جامعه ایران دست کمی از جوامع بیرون نداشت و به خصوص وقتی که مسئله دادگاه خانواده پیش آمد، حق رأی دادن و انتخاب شدن به زنان داده شد و غیره، تقریبا این تساوی ها به وجود آمد که زنان هم مثل مردان دارای حقوقی شدند که می توانستن آزادانه از اون حقوقا استفاده کنند و حکومت اسلامی این آزادی رو هم از اونها سلب کرد. آزادی در زندگی خصوصی که یک امر بدیهی است و حتی در خود این اسلام هم ما بسیاری از احادیث و داستانها رو داریم که مردم رو منع کردند از اینکه در زندگی خصوصی آنها دخالت بکنند. یادم میادش که داشتم در یکی از کتابها میخواندم که روزی هنگامی که عمر ابن خطاب خلیفه دوم مسلمین بود از کوچه ای رد میشد و شنید که از خانه ای صدای موسیقی میآید و از دیوار خانه بالا رفت و سرک کشید توی خانه و دید که بله مثلا تو حیات خونه شخصی نشسته و داره ساز میزنه و به او معترض شد که آقا مگر نمیدانید که ساز زدن و موسیقی در اسلام حرام است؟ تو به چه دلیل این کار داری میکنی؟ و اون شخص به یاد او آورد که پیغمبر گفته است که کسی حق ندارد در آنچه که در پشت چهار دیواری خانه های مردم میگذرد دخالت بکنند. عمر هم از کرده خودش شرمنده شد و معذرت خواست و از دیوار پایین آمد. حالا این چه خلیفه بود؟ از دیوار بالا میرفت. اون خودش نوع زندگی در مدینه اون روز رو نشان میدهد. اما در واقع همین روش که عمر انجام داده بود رو گردانندگان و مدیران حکومت اسلامی به راحتی در ایران سعی کردن جا بندازن و در نتیجه مردم توی خونه خودشون هم دیگه امنیت نداشتند. روز به روز خبرهای می آمد و می آید از اینکه چگونه پاسدارها ریختند توی خونه مردم و مردمی که مثلا برای تولد یا چون میدونم عروسی یا غیره مجلس جشنی داشتن و متعرض آنها شدند و صابخونه و مهمان رو با خودشون بردن به بازداشتگاه. بنابراین در واقع آزادی زندگی خصوصی هم از مردم طی این انقلاب فرهنگی و اسلامی سلب شد. در واقع اون شعر مشهور احمد شاملو، زنده یاد احمد شاملو، در مورد اینکه دهانت را میبویند، در واقع این فضا رو در ابیات خودش جاودانه کرده. یک حکومت پلیسی اخلاقی که ما در گذشته کمتر باش آشنا بودیم، هرچند که اجداد ما همواره اسیر این قضیه بودن. یعنی مثلا شما وقتی که دیوان حافظ رو در دست بگیرید و بخونید، به خصوص هنگامی که حکومت اسلامی در زمان حافظ در شیراز برقرار شد، ما میبینیم که او از کسی به نام محتسب نام میبرد، یعنی کسی که حساب کشی میکنه یا حساب رسی میکنه از مردم. و این همین پلیس امر به معروف و نهی از منکر دوران حکومت اسلامی فعلی ایران است که در واقع اینها محتسب هستند، یعنی میآیند و از مردم حساب میخوان و حساب مردم رو میرسن به هر دو معنای کلمه. آزادی دیگری که به وسیله انقلاب فرهنگی اسلامی از مردم ما گرفته شد، آزادی بیان بود. این آزادی بیان معمولا تلقی می شود که نوعی امر سیاسی است، در حالی که اصلا اینطور نیست و بیان یک بخشش دارای جنبه سیاسی است، در حالی که آدم می تواند بیانهای مختلف غیر سیاسی هم داشته باشد. حکومت اسلامی با برقراری سانسور شدیدی که در همین این وزارت ارشاد اسلامی انجام می شد، یعنی در حالی که مردم رو ارشاد می کردند، یعنی رشد می دادند به سوی اسلامی شدن، اون جنبه نهی از منکرش هم وجود داشت که از طریق سانسور اعلام می شد و در واقع همه بیانهای مختلف فرهنگی و هنری باید از فیلتر سانسور این وزارتخانه رد می شد. هنرمند تنها این نبود که اجازه ندارد حرف سیاسی بزند، او محکوم به این بود که اساساً هیچ گونه حرفی که از جانب بازبینهای وزارت ارشاد در خلاف ارزش‌های اسلامی محسوب می شود نیز نزند. حالا شاعر بود، قصه نویس بود، رمان نویس بود، سینماگر بود، همه این آثار باید می رفت و از این سانسور به اصطلاح اخلاقی مذهبی وزارت ارشاد می گذشت و هنوز هم که می دونیم می گذرد. و در نتیجه اینها کوشیدند که با قیچی کردن شاخ و برگ آزادی بیان از طریق سانسور و از طریق تنبیه و تشویق، یعنی تشویق کردن اونهایی که به خودشون این رو روا می داشتن که ارزش‌های اسلامی رو در آثار خودشون تبلیغ بکنن و تنبیه اونهایی که خلاف اون رو عمل می کردن، یک نوع ادبیات، هنر، موسیقی خاصی رو که بسیار صورت حرامزاده و بیمعنایی دارد رو به وجود آوردن. شما اگر که به این تلویزیون هایی که از ایران به سوی خارج از ایران پخش میشه بشینید و برنامه هاشو نگاه بکنید، فقط کافیست که به ترانه هایی که به وسیله خوانندگان خوانده میشود در این موسیقی توجه کنید و میبینید که این ترانسرای بدبخت چگونه مجبور بوده است که از هزار یک مانع رد بشود تا ترانه خود رو بسازد، به طوری که اکثرا آدم اصلا نمیفهمه که این ترانسرا راجب چی حرف زده است و این خواننده راجب چی داره میخونه. یک سری عناصر طبیعت مثل ابر و درخت و بارون و رودخونه و کوه و این چیزا خب البته به وفور در این ترانه ها یافت می شود. اما مثلا بخوان از عشق صحبت بکنم، این عشق ممنوع است، عشق زن و مرد به هم دیگه ممنوع است. شما باید عاشق خداوند باشید، عاشق پیامبر باشید، عاشق حضرت زهرا باشید، عاشق ائمه باشید تا قبول بشید، یا عاشق آقای خمینی و آقای خامنه ای باشید. سینه ها همه باید از عشق اینها بجوشد و آثار ادبی رو ایجاد بکنند. به سینمای جمهوری اسلامی نگاه بکنید که کلن یک سینمای مصنوعی، دروغی و احمقانه هست و فیلمساز بدبخت ناچار است هزار ترفند رو فکر بکند تا اینکه فیلمش قابل تحمل و تماشا بشود. شما نگاه بکنید که زنهای این فیلم ها مثلا در رخت خواب خوابیدند و صبح که از خواب بیدار میشن شما میبینید که اینها با حجاب کامل در طول شب خوابیده بودند. آقای عباس کیارستمی که از فیلمسازان محبوب جمهوری اسلامی هم هست و برای جمهوری اسلامی در فستیوال های جهانی خیلی آبرو و شهرت خریده است، یک بار در توضیح چگونگی فیلمسازی خودش میگوید که از آنجا که من دوست ندارم روابط غیر طبیعی رو در فیلم های خودم نشون دهم، اصلا دوربین خودم رو به داخل خانه های مردم نمیبرم که در اونجا زن و شوهر حق ندارند دست هم رو بگیرن، با هم معاشقه بکنن، عرض کنم که مادر پسر خودش رو ببوسه، به خاطر اینکه خب اینها مادر و پسر که نیستن، هنرپیشه هستن، و زنها باید در رخت خواب هم حجاب کامل داشته باشن. در نتیجه اینقدر این صحنه ها احمقانه و مصنوعی به وجود میان که من تصمیم گرفتم که دیگر دوربین خودم رو از در خانه ای وارد آن خانه نکنم و حوادث فیلم های من در بیرون بگذارد و مردم در بیرون هم خب مجبورن که مطابق آنچه که جمهوری اسلامی با آنها میگوید بیرون بیان. به هر حال غرضم این استش که به این ترتیب آزادی دیگری که از مردم به وسیله فرهنگ اسلامی گرفته شد آزادی بیان غیر سیاسی بود. به این ترتیب میبینیم که همه این آزادی ها دارای ماهیت فرهنگی هستند. یک فرهنگی آمده است به وسیله حاملان خودش که آخوندها باشند قدرت سیاسی رو قبضه کرده است و حالا میکوشد که به وسیله تنبیه و تشویق این ارزش‌های خودش رو که ارزش‌های غیر طبیعی، مصنوعی و غیر انسانی حتی می شود گفت هستند رو بر جامعه تحمیل بکنه. حالا ما برمی گردیم به ابتدای سخنم، یعنی برمی گردیم به این که مردم ما آمدن توی خیابونها و به خاطر این که حکومت تقلب کرده است، آراء آنها را نخوانده است و کاندیدای خود رو برنده اعلام کرده است، آمدن بیرون و دارن شعار میدن و خواستار اعاده یا تجدید انتخابات هستند. پس ظاهر اعتراض ها ظاهری سیاسی است. این یک در واقع ضد انقلاب سیاسی است که در خیابان‌های ایران ادامه دارد. اما می‌بینیم که در لابلای اون چه اتفاقاتی می‌افته و مردم به خصوص نسل جوان ما از فضایی که در پیش از انتخابات به طور مصنوعی ایجاد شده بود تا مردم فریب بخورند و بروند و در انتخابات شرکت کنند و جمهوری اسلامی به مردم دنیا بگوید که ببینید مردم چگونه با اشتیاق می آیند و در صندوق‌های رأی به من رأی می دهند، از این فضا استفاده کردند و یک گوشه باریکی از خواستهای فرهنگی خودشون رو ارائه دادند. هنگامی که ما دیدیم که دختر و پسرها در استادیوم‌های ورزشی شروع کردند به حرکاتی کردند که بوی رقص ازش می آمد، خب نشانه این بود که اینا آرزو داشتند که در علن و در صحنه عمومی بتونن برقصن، بتونن بخونن، بتونن دست هم دیگه رو بگیرن، بتونن روسری‌هاشون رو تا حد ممکن عقب ببرن. یعنی در پس خواستاری تجدید انتخابات که یک امر سیاسی است، خواستها همه خواستهای فرهنگی است و اگر که این جریان در روزهای آینده ادامه پیدا کنه و مردم رو نتونند با ترسوندن، با سرکوب کردن، با قانع کردن، با خیانت کردن به امیدهاشون برگردونند به خانه ها، خواهیم دید که این مردم به خیابان آمده از مرزهای خواستهای سیاسی خودشون عبور خواهند کرد و به حوزه خواستهای فرهنگی خودشون خواهند رسید. به عبارت دیگر در اکثر مواقع مردم از حاکمان خودشون خواستار آزادی‌های غیر سیاسی یا خواستهای آزادی‌های کاملا فرهنگی هستند، اما چون این آزادی‌ها از جانب حکومت که یک نهاد سیاسی سلب شده است، مبارزه آنها با این سلب کننده آزادی‌های فرهنگی خود به خود شکل مبارزه سیاسی رو پیدا می‌کند و ناچارند که مردم عامل زدوده شدن آزادی‌های خودشون رو پس برونند و اگر که ممکن بشه اون رو منحل کنند، از میان بردارند تا دیگر باره بتوانند به آزادی‌های از دست رفته خودشون برسند. برنامه این هفته من در همینجا به پایان میرسه و چون صحبت آزادی به میان آمد و این آزادی به خصوص در متن مسئله انتخابات و تقلبی که در انتخابات شد مطرح شده است، دعوت میکنم شما رو که در هفته آینده هم در همین ساعت با من باشید، چرا که قصد دارم در مورد مفهوم دموکراسی از دیدگاه فرهنگی برای شما مطالبی رو عرض بکنم. البته باید ببینیم که تا هفته آینده در کشور ما چه اتفاقاتی می افتد و آیا ما فرصت این رو خواهیم داشت که با دل راحت بنشینیم و درباره مسائل فرهنگی صحبت بکنیم و یا اینکه سیر حوادث آنچنان شده است که ما مجبور بشویم بیشتر به سخنان خودمون طعم تفسیرهای سیاسی رو بدیم بدون اینکه این تفسیرها ماهیتاً سیاسی باشن. به هر حال تا هفته آینده امیدوارم که روزهای پیروزمندانه ای رو شاهد باشیم.